حفاظ اسلامه و حفاظ اسلامه و دیگر محافظه و قایدن و ناصرن و دلیلن و عین و حتی بسنه و از زکتاغن و تمتعن و فیها طویلا. جلسه اول در واقع بعد از اون پیش مقدمه باید وارد بشیم تو بخش اقتصادی و پرونده اول که اجازه بدید اسم عنوان این جلسه رو به نتیجه و جمع‌بندی واگذار کنم. وقتی جمع‌بندی میکنیم براش عنوان بگذاریم که از اون روحیه فقهیه ادامه پیدا. ما یه فرمولی رو اون جلسه عرض کردیم از شهید مطهری که میخواییم بر اساس اون جلو بگیم. همون این بود که روابط طبیعی داریم، روابط تخمینی داریم، حالا تو همه حوزه ما الان با اقتصاد کار داریم. روابط طبیعی او چیزیست که همین به اصطلاح یه هستی ای داره، یه تکونی داره، رابطه علی و معلولی بین اشیایی که هست، اینا روابط طبیعیش. فرسته یا اقتصاد مثلا عرضه و تقاضا و بودن بازار و اتفاقایی که توش میفته. روابط تقنینی در یک نظام حکیمانه متناسب با روابط طبیعیه و اگه توجه کرده باشید خیلی این نکته رو تاکید کردیم. از شهید مطهری فکر کنم جلد مجموعه آثار هم گفتم که اتیشن بسیاره این روابط طرفینی اینایی که دوستان دست میگذارم، چون خود ما بگه مجبوریم برای حرفایی که میزنیم هی آدرس بدیم و حواله بدیم جاهایی ببینید، جاهایی که دست میذاریم و خلاصه اشاره میکنیم اون نقطه های عطفیست که ما رو از مکتبای دیگه جدا میکنه. مثلا از سوسیالیست ها یک رابطه یک طرفه ای درست میکنن، مارکسیست ها بیشتر رابطه طبیعی فقط تقنین درست میکنه و همه چیز اصل در همین رابطه طبیعی است و تکامل ابزار تولید، فرهنگ ساخته، دین ساخته، سیاست ساخته، همه چی در گروه این تکامل ابزار تولید. شهید مطهری اونجا خیلی مقابل اینه که نه، رابطه طرفینی، هم رابطه تقنینی رابطه طبیعی میسازه که ما باید درش بیاریم تو کارگاه امروز و هم رابطه طبیعی رابطه تقنینی میسازه، طرفینش هست. خب بعد باید بیاییم از این یک این دو بود، بعد بیاییم به سمتی که الان در دنیای معاصر احیانا اون رابطه طبیعی چه رواری رو پیدا کرده و بعد بگیم که رابطه تقنینی چه تأثیری میتونه پذیرفته باشه. و هی هم تأکید کردیم که به معنای به اصطلاح عصری کردن دین نباید باشه که یه ژله بگیریم و هی رنگ هر چیزی رو بزنیم، بلکه اصالت‌هاش رو حفظ کنیم. حالا میخواییم جلسه اولش که در بخش به اصطلاح اقتصاده از یک کتابی از کتابای اقتصادی لمعه شروع بکنیم، حقوق اقتصادی، و این مسئله رو تعقیب کنیم. کتاب ودیعه رو اگه لطف بکنید بیارید و بخونید برام که من کتابم همراه نیست هست رو حالا یکی دوستانم بخونه که مرور کنیم کتاب همین ودیعه لمعه رو، قسمت همین لمعه رو، کاری به شرحش هم فعلا نداریم که چطوری ودیعه الان روابط تقنینی میخونیم چون لمعه میخونیم. روابط تقنینی رو بخونید تا من یه اهم میشو بنویسم و بعد از روابط تقنینی پل بزنیم به روابط طبیعی. سلام علیکم که روابط طبیعیش چطوری ها بوده، یعنی تو اون دنیا چطوری بوده و الان چی شده، الان مثلا دیگه از این روابط هست یا نیست. و اگر فردا میخواید مثلا حرف از جامعه سازی اسلامی بزنید بدون این ذهنیت ها نمیتونید بزنید که مثلا چی بوده، الان چه اتفاقی افتاده، اگر اون جامعه مطلوب اسلامیه بخوایم باز تولیدش کنیم و چی کار کنیم. یعنی تو این زمینه ها هی پیشروی میشه کرد، دست شما درد نکنه. خب ببینید از همین کتاب اینجوری داشته باشید یا همین نرم افزاری که هست برای چیز کافیه دیگه. آره کتاب الودیعه بگی تا من بنویسم. اولا عقل لازم شد، ایجاب و قبول داره، درسته؟ اینا رو یه کار داریم باشه و عقل مجانی هم هست، یعنی در قبال چیزی نیست، اینو از بیرون میداریم. حالا بگه شهید اینجا اشاره نکرده، ولی فکر کنم شهید ثانی پرداخته باشه. عقل لازم مجانی است، با فعل هم انجام میشه، اصراری سر لفظ نیست، یعنی فعلی هم قابل انجام هست. اگر در بیس سر فعل حرف میزنید که معاطاتیش ممکن هست و نیست، اما تو ولی همچی بحثی نیست، همه پذیرفتن. اینها همش سهلیت این عقد رو میرسونه که در این حال که عقده، اما یه عقد سهلیه، گذاشت و تو دیدی و رفت، اون قبول مثلا به ولیعه قبول شده. خب ولی
یکی
که
قبول از
باید اگر گذاشت و رفت چی بشه؟ قبول تو صدق بکنه، یعنی مثلا باشه بذارش فلانجا، نه اینکه گفت من خود تو خونه گذاشته بودم رفته بودم، خب علم و اطلاع من و قبول من یه جوری کش بشه. بله اگه قبول کرد به نوعی ولو به فعل واجب میشه حفظ. حالا عجیب اینه که من اینا رو هم می‌خوام الان فعلا روابط تقنینی رو بگیم، تو بعد بگیم مگه چه عالمی بوده، چه دنیایی بوده که این اتفاقات توش می‌افتاده، این قوانین توش قوانینی بوده که اجرا می‌شد و خیلی راحت چند تا زندگی آدم می‌چرخیده. الان تقریبا همچی چیزی رو پیدا نمی‌کنیم روی زمین که همچی اتفاقی بیفته. کسی که اگه خواست میره می‌ذاره تو صندوق امانات و بانک، پول گنده هم باید اونجا بده برای اینکه حفظش بکنن. و علاوه بر کسی نمی‌ره بذاره، مگه دیوونه است پولشو بذاره؟ خب میره جای سرمایه‌گذاری می‌کنه دیگه. که دنیا می‌خوام بگیم عوض شده یعنی چی؟ الان یجب الحفظ، این حفظه باز دوباره به چیه؟ ادامه شده خط کنید.
ولا زمان علیه الا به تعدی او تفرید.
خب
ولا او خزد منه قهرن فلا زمان.
ببینید این نکتهش همینه که وقتی میاد مثلا الان حفظ لازم میشه، اگه تعدی نکنه زمان نداره که دیگه کتاب رو شما مستنظرید، ما این خیلی همه هفعاش کار نداره. اما دوباره میره جلوتر، الان چند خط جلوتر از این حرف میزنه که اگر لازم شد از دزدی از یک کسی آمد ببره، واجب دفاع بکنه اگر یه ضرر بزرگی براش داشته باشه. بخونید عبارت شما.
برای تمکن من الدفع وجب ما لم يؤدي الى تحمل الضرر الكثير كالفرج و اخذ المال.
ببین یعنی حالا اگر یه چیز حرجی بار شد یا یه مال بزرگی رو میده، ولی این که الان نگرش داشته بیطور نیست که فردا وقتی برگشت یا اومد چیکار کنه، دوز اومد برد، یعنی باید برای تجهیز در مقابل دزدی، در مقابل آفتی همسال اینها از خودش واکنش نشون بده. و فرض اینه که هنوز عقل مجانیه ها، همه این کارا رو داره مجانا انجام میده. ولی دیگه
نعم یجب علیه الیمین لو قنع علی الظالم فیوری و تبطلو
خب حالا این شو فعلا تو اختلاف بشونی که اون کاری نداریم. بعدش
و تبقى امانتا شرعیه ولا یقبل قول البدعی فی ردها الا ببینه.
این جاییست که بینشون دعوا میفته، چون آخرش یه عقدیه، اگر توشون اختلاف افتاد چیکار بکنه و به کجا رجوع بکنه و همسال اینها، این جای خودش مثلا بیان شده. اما اون نکته هایی که برامون برجسته تره همین خدماتی است که یه ودعی انجام میده. بله بعدش
ولو
این اینجا دوباره
روز اهل الحرص اقتصر علیه الا ان یخاف تلفها فی فینقلها عن ولا زمان.
ببینید حتی اگر او کسی که ودیعه گذاشته جا معلوم کرد برای ودیعه خودش، گفت اینجا نگرش داشت، مثلا یه صندوق خوبی داره، میگه تو اون صندوق خوبه که قفلش خیلی مثلا چیزه، اونجا نگرش دار، اونجا باید بگذاره، به همون بسنده میشه. الا این که خلاصه چی بشه؟ به ترس از تلفش، که اون خب دوباره باید تا میتونه مثلا اگه توی صندوقیه یا تو طویله یا تو جایی است که از تلفش میترسه، باید دوباره جا به جاش بکنه که چیزی نشه، اون اتفاق نیفته. این وقتی است که معین بشه. اگه معین نشد، به حساب عادت باید حفاظت کنه ازش. لباس رو کجا نگهداری میکنن؟ چیزو کجا بازم هست عبارتش؟
و صفت الولیعه تو به مجرد العادت به کسود و نقد صندوق و دافت فلسفر و شاس فلمراه.
ببین اینا چیزهای طبیعی حفظه که هر جا عادتا اینجور انجام میشه دیگه.
بلا استفاده من طفل او مجنون زمنم.
این هم اونم نکته ایه که اگر اون کسی که آمده گذاشته طفله یا مجنونه، یه الان زمانت داره که باید به ولیش برگردونه. یعنی همینجوری نیست که بگیم مال خلاصه همینطوری تلف بشه، بگیم که آقا اون که مثلا خودش به اصطلاح در تصرف و در اموال خودش دستی نداشته و همسال اینا. درست؟
و تجب اعاده ولیعت علی المده.
بله آفرین که الان اینجا همون تأکید مهم اسلامیه که حتی اگر کافر هم باشه باید ودیعش رو پس بدی و برگردونی بهش، که در واقع رکن یکی از ارکان مسلمانی ماست،
که توش مطلقا خیانت جائز نیست. خیانت کردن در امانت از اون چیزهایی است که تو روایاتمون هست علامت مؤمنه. یعنی منافق ممکنه حتی از امام سوال میکنن، ممکنه فلان فحشا رو انجام بده، ممکنه با میگه اینا ممکنه، ولی این یکی رو نمیکنه. مثلا تو چیز خیانت
صحیح میشه آخرش این متن جمع میشم میگم.
آره آره الان جمع میشم میگم.
حالا این مال جایی که مورد عمل گذاشته ولی در واقع اتیکی اصلا مال کافر.
این کافر هم کافر زمینیه. این کافر کافر زمینی، کافر حربی نیست که اون که اصلا قبوله ولی ازش قبول نیست، مالش هم محترم نیست، ولی کافری که در کشور اسلام زندگی میکنه نه دیگه تو شروع احتمالا اومده آدم هم حضور زن ندارم از شهید کسی خب بله اگر اهمال کرد بعدی که مطالبه کرد، یعنی وقتی آمد برای مطالبه بعد وصول بشه، اگر وصول نشد اهمال کرد وقت موجب زمانش میشه اگر دیگه بعدش تلف اتفاق افتاد. در حالی که در حالت اولی ودعی چی بود؟ ودعی امین بود، یعنی دیگه ضامن نبود. توی ودعی دزد اومد بفرمایید دزد اومد اتفاقی افتاد یا خودش در معرض تلف الا تعدی کرده باشه و الا در حالت معمول این به اصطلاح آدمی که ودعی چیه؟ امینه و ضامن نیست. امین مقابل ضامن. اینا رو الان حالا باش کار داریم. یکی یکی بره جلو. خب
پس نماش اینه من یزمان لو احمد بعد مطالبه او اوده اما من غیر ضروره او سافر به با کزاره او تره با فی موز این تفر فی او ترک از طبیعت دابه او خلف مالا تصفیر علیه آدتا او ترک نشست او برقی او انتفع به با او مزد با.
ببینید همش چقدر نکات جالبیه که اینها همش وظایف اضافه ای بر ودعیه که هی بارش رو سنگین تر میکنه. یه جایی نباشه که موجب تعفن بشه و خراب بشه یا آب نداده دابه از بین بره یا علف بهش نداده و امثال اینها. آره مثلا راهش کنه بره سفر، اعمال هر چیزی که صدق اعمال کنه. ببینید اینا همه وظیفه اضافیه دیگه. عقد مجانیه، یعنی در قبال مجانیت بر همه اینا رو انجام بده. الان همین خندتون نشونه اینه که اونها میگفتن شما الان به ما میگن شما دیوونه اید، ما هم به اونا نگاه میکنیم میگیم شما دیوونه اید و این دنیا عوض شده، دنیا یه دنیای دیگه ای شده. حالا بعدش دیگه بس این کار و این هاست که فعلا کار نداریم، اونم نکاتی داره. نگاه کنید الان توی این احکامی که شمردیم در تقنین خلاصه خلاصهش، این خواهش هم اینه که این نکته ها رو حتما سرمت در بیارید. حالا چون یک ساعت هست ما تک تک عبارات رو بخوام شرح رو توضیح بدیم از بس میمونیم حجم کم میشه. الان یک مشت از وظایف کردن ودعی هست همش با یه عقد مجانی که الان بعضیاشو خوندید. باید اگر جا معلوم کرد یه جای معلوم حفظش کنه، باید نمیدونم فرض کنید در معرض طلب قرارش نده، وجوب دفع داره در حدی که کار حرجی پیش نیاد و و و امثال اینها. و بعد حالا وقتی چون عقدم هست اگر اشکالی بینشون پیش آمد یه مثلا چیزی گذاشته شده که در دادگاه مثلا کی قسم بخوره کی چطوری انجام بده. خب حالا سوال من اینه، خب دقت کنید ما الان این طبقه رو خورد کردیم که روابط تخمینیه، فهرستش اینجا بلند بکنید. اگر لطف بکنید این کاری که میکنم به نظرم ضرر نکنید، بعد از دوست و فرمانده یه دستاورد خوبی داریم و که احکامی که مربوط به تخمینش هست که عمدش وظایف سنگین بدعی بود تو این فهرستی که ما گفتیم، مخصوصا اینا رو فهرست کنید. این تو روابط تخمینی. حالا شما به من بگید دنیای گذشته چه روابط طبیعی بوده که این توش جاری بوده. دقت، اگر یک پدیده شاذ و نادری بود این همه روایت و این همه فتوا و کتاب بعد از کتاب میمون تو زندگی گذشتگان؟ اتفاق نادری مثل نماز در کره مثلا مریخ باشه، مثلا نمیدونم فرض کنید مثلا بس نمیشود ازش این همه کتاب نمیمونه. ما الان نمیخوایم که به اصطلاح با توجه به چیز بس کنیم، با توجه به تاریخ بس کنیم. از همون ارتکاز خودتون از این احکامه میفهمید که چی؟ میفهمید که روابط طبیعی گذشته دو تا خصوصیت داشته. دو تا سوال برای قسمت روابط طبیعی گذشته. سوال اول، آقا چرا آدما اموال خودشون رو ودیعه میگذاشتن؟ مثلا خب اونی که ودیعه میگذاشته تو داستان ها هم شنیدین مثلا خمره طلا بوده بعضی وقتا، یا دابه خودش بوده، اسب خودش بوده. خب اسبو میشه مثلا اجاره داد، کرایه داد، اون خمره رو هم میشه سرمایه گذاری کرد، همون روز هم مضاربه بود، میشد قرض بدین، میشد مضاربه بدین، چرا ودیعه گذاشته؟ عادتاً برای چی ودیعه میذاشتن؟ یه مسافرتی پیش آمده بود دیگه، مثلا عادتاً مثلا میخواست بره مکه، 5 ماه 6 ماه طول میکشید، 3 ماه 4 ماه طول میکشید، مثلا چیزهای ارزشمند رو میذاشت پیش کسی. یکی سوال اول توی اون ودیعه گذاره، از روابط طبیعی سوال میکنیم، چه دنیایی بوده که آدم ها ثروت خودشون رو سرمایه گذاری نمی کردن، ازش کسب سود نمی کردن، می ذاشتن ودیعه، و ودیعه یه عقد شایعی بوده، یه عقد نادر و شاذی نبوده. که مثلا بگیم خب بله می دونم که یه تعدادی هم مضاربه می ذاشتن، کرایه می دادن، قرض می دادن، خب ولی این چرا حد اکثری نبوده که اصلا چیزی به نام ودیعه نگذاره؟ آقا 6 ماه می خوام برم جایی، 6 ماه قرض می دم به یه کسی، یا مثلا چرا قرض بدم مضاربه میدم یه چیزی رو، اسب خودم رو اجاره میدم یک کسی که مثلا چیز بشه، چرا یه اتفاق نمی افتاده؟ یه رخنه این نگه داشته میشده در این حال که اجاره هم بوده، اسبش رو میداده، نمیدونم شطورش رو میداده، خونش رو میداده، در این حال که ناشناخته شده بوده پولش رو مضاربه میداده، اما یه حفره ای هم برای ودیعه گذاشتن بوده که این 5 ماه چند ماه میذاشته، مثلا حتی بیشتر کمتر ودیعه میذاشته. یه بار سوال از نایه ایشونه، بعد شما جواب بدید. یه بار دیگه سوال از نایه اون ورعی، ورعیش آدم دیوونه ای بوده که می اومده مثلا فرض کنید رایگان و مجانی حفاظت میکرد با این بار مسئولیت که اگر ایجور شد، اگه اجور شد، اگه اجور شد، آخرش مثلا چه کاری بوده، چه دنیایی بوده؟ خب آقا چرا زودتر به ذهنشون نرسید همین بکنن صندوق امانات؟ ما آقا 10 نفر بچه مثلا گردن کلوف داریم، بهش بزن باها دارن اینا، کسی جرأت نمیکنه خونه ما بیاد، ما یه صندوقی داریم هر کی میخواد بره بزن خونه ما امانت و پول میگیرم. چرا زودتر این به ذهنشون نیومد؟ تو دنیای سرمایه‌داری صندوق امانات درآمد، حالا زودترش هم اگر بوده تو جامعه ما نبوده، یا الا قوته ای مثلا به این شکلش نبوده. اینو دو سه کلام دربارش بگید تا من بعد بخوام نتیجه بگیرم ازش. به نظرتون بگید سوالتون رو بپرسیدش کنند.
سوال حتما که از سخنان که فهمیدم که منظور که برای که زهارا بیشتر افراد رو برگیه میذاشتن، اما خب از اینکه احکار مثلا خاص بیدیاری برش کنگرفت کردن نمیشون بردش بیشتر مثلا برگیه.
نه نمیگیم بیشتر، میگیم اینم بوده، ما الان میزانش رو نمیتونیم معلوم کنیم، مثلا برای ما مهم هم نیست که مثلا بخوایم الان بریم به اون دنیا نگاه کنیم بگیم چند درصد اجاره میدادن، چند درصد ودیعه میذاشتن. ولی فقط حرفم یک جمله است که شما همین به ارتکاز عرفیتون، نه هیچ تاریخی هم نمیخواد، که آقا اگر یک پدیده شاذ و نادری بود این همه روایت بعد کتاب پشت کتاب فقها و متروک شده بود رفته بود دیگه، الان چرا ودیعه بحث نمیشه؟ یه درس خارجی درباره ودیعه سراغ دارید الان؟ ای به کسی گفتی میگه خب ودیعه کو باشه، ودیعه نیست که ما بحث کنیم. الان کسی میاد کتاب آریه رو بحث کنه؟ یا خود زنده با برنامه دیوار دیگه، هر کی دیگه برنامه نصب کرده الان شما همین امشب وصل بشید یا بعد از کلاس ببینید آقا خودکار خودشو گذاشته تو دیوار بفروشه. قبلا اینا رو هدیه میدادن، آریه میدادن، الان وقتی دیوار است بفروشی پول در بیاری چرا آریه بدی؟ وقتی دیگه در بهترین حالتش میری صندوق امانات، که صندوق امانات هم اشیاء خاصو میدی، پولتو که نمیری میذاری تو صندوق امانات، پولتو میذاری تو بورس سود میکنی. مثلا چرا ودیعه هستم که پول آدم دیوونه است پولشو بخوابونه یه جایی؟ چه اتفاقی افتاده؟ این همین محل سوالم اینه. من میخوام بگم یه دنیا یه چیزیش تغییر کرده، روابط طبیعی اقتصاد تو یه کنجیش میخوام بگم یه تغییری کرده. ببینید جواب سوال اول، جواب سوال اول که چرا آدم ها میومدن چیکار میکردن، میومدن حالا سوال اولش این یکی بود که چرا مثلا فرض کنیم مسئولیت بپذیره. دوم من اول اینو بگم، اون ودعی رو جواب میدم، چرا می اومد یه عقد مجانی رو مثلا قبول بکنه با این مسئولیت‌های زیاد، اونم مجانن که مثلا چیز بود؟ یک جواب واضح و روشنی داره، ارزش فوق العاده امانتداری در اون جامعه، یعنی در سپهر اخلاق. خیلی دقت کنید، در همین حرفایی است که بلدیم، فقط می‌خوایم الان به هم بچسبونیم یه چیز جدیدی ازش در بیاریم. در تعالیم اخلاقی شرقی و جوامع اسلامی اینقدر امانتداری ارزشمند بوده که می‌ارزید آدم‌ها براش تحمل همچی هزینه‌ای بکنن. آقا الان شما مقابلش رو برای همین ریش سفیدایی که هنوز تو بعضی جاها پیدا میشن میرن حل خصومات میکنن، خب یه درد سریه دیگه، میری بعضی وقتا خب دعواشون میشه با میشن اینو میزنن بنده خدا، یا مجبور میشه مثلا یه پولی هزینه اضافی بکنه میگه خودم شامشون میدم بیایید مثلا آشتی بکنید. خب بابا با بچه‌ات برو مسافرت، الان یه ماه هر شب میری خونه هر روز داماد و میای و اینا هم مثلا با دمپایی به جون هم میافتن. ای آقا ریشته ویدیو اصلا فعلا ارزش قرب الهیش منظورم نیست، حتی ارزشی که تو جامعه ارزش بوده، حالا به تعبیر علامه طباطبایی تو جلد اول المیزان سه مرتبه از اخلاق رو میگه، میگه اخلاق یونانی، یه اخلاق ادیان قبل از اسلام، یه اخلاق اسلام. اخلاق یونانی همین کرامت‌های اخلاق رو برای رسیدن به مسائل دنیوی توجیه میکرد، موجب وجاهت میشد، موجب عزت میشد، موجب چی میشد، از این حیث میگفت طمع نداشته باش تا عزیز بشی پیش مردم، مناعت تر داشته باش تا فلان، این یه سطح از اخلاق درست کردنه، ولی او اخلاق بود دیگه که آمده بود، یه خلقی بود، یه خلق انسانی بود. یه سطح بالاترش گفتن برای ورود به ملکوت عالم به قرائت اسلامیش در بهشت مثلا، یه سطح بالاترش که اسلام آورد گفت به خاطر خدا، عزت مال خداست، اصلا جلوه های الهی و توحید که حالا اون اوج کلاس اسلامه. حالا من کار ندارم به کدوم مرتبه اخلاق، ولی جامعه اینها توش ارزش بوده، یه ارزشی داشته که الان ارزش نمی. چند نمونه رو بگم که تو ذهنتون بمونه. اون یه باری که با این دوستان به اصطلاح بار اول بحث شد، بعضی از اینها رو حک کردن توی کارشون که جلوی چشمشون باشه، من تازه هم دیدم بعضیش مجسمه شد. مثلا پیغمبر خودمون رو وقتی خواستن صفت بهش بدن قبل از پیغمبرش گفتن محمد امین، یعنی معلومه تو این ارزش‌ها چقدر مهم بوده که وقتی خواستن بگن صد تا عبارت دیگه هم میتونستن بگن، آخرش آقازاده قریش بوده، میتونستن با دهاب کنیه دیگه و لقب دیگه، ولی خود مردم بهش گفتن امین. این مسئله خیلی بلند. این نلبرد زنجانیه که مجسمش درست شده و سرچی هم بکنید میبینید آقا 45 سال یک دوچرخه رو جلوی مغازه خودش نگه داشته بود، یک کسی گذاشته بود رفته بود بر نگشته بود، این همین رو ودعی حساب کرده بود که مثلا دیگه بابا 45 سال یعنی اینا اسطوره میشه دیگه، یعنی هومر اگر بود الان از اینا اسطوره ساخته بود برای ما که مثلا اینو عجب آدم ها این هنوز مثلا الحمدلله هم چیزی پیدا میشه، طوری که الان دیگه سرداریش مثلا اونو مجسمه کرده به اصطلاح قیافه خودش این دو چرخه. یا توی حکایت های ما که الان ماشاءالله است، مثلا توی همین قابوسنامه اگر رجوع بکنید حکایت های جالبی هست که بعضی هاش هم توی کتاب های درسی و اینها خوندیم. یه دزدی بود آقا آمد سر راه که میرفتن صبح میخواست بره حمام، یه کسی حمامی رفته بود این کیسه زنش هم با خودش برده بود دیگه، خانه ها امن نبود، هرچی وارد حمام که خواست بشه این رفیقش هم امروز فکر رفیقشه قرار بوده چیزوشو تاریک بود ندیدش، گفت این کیسه زر ما دستت باشه تا حمام کنم و بیام هر جا میخوای بری بیام بگیرم ازت. بعد رفت حمام اومد به خودش خیالی این که رفیقشه مثلا میرم در خونش یا مغازش، دید یه کسی ایستاده غریبه و حالا آفتاب زده بود، گفت اینم کیسه زر تو کی هستی؟ گفت ما اول صبح اومدیم دنبال کاسبیمون دوست بودیم، تو گفت گذاشتی کف دست ما، گفتی این امانت دستت بریم و بیام دیگه نشود بزنیمش ایستادیم تا بیام. یعنی اینا رو ما الان واقعا فکر میکنیم مساله تو اون دنیا بوده. روایات رو اگر رجوع بکنید عجیب و غریبه. اذا احب الله عبدا حبب الیه الامانه، اگه دوستش داشته باشه امانته، الامانته تجلب الغنا، موجب بی‌نیازی میشه. اینا باور شده بود، یه ارزش شده بود برای اینا، رأس الاسلام الامانه. و بگید روایات دیگه ای که الله من فهرست بلند اینجا دارم بقیه رو به خودتون واگذار میکنم. این روایات آمده بود، میخوام چی بگم، یه روابط طبیعی اینجا اتفاق افتاده بود. اون روابط طبیعی چی بود؟ ارزش واقعی امانت تو این جامعه، ارزش واقعی. ببینید دوباره امانت نگید اخلاقا، امانتی که الان متبلور شده، یعنی تو بین روابط انسانی جایگاهی داره. یک کسی رو بهش میگن امین شهر ودعیه، یه آدم اصلا هرچی میخوای پیشش بذار مثلا تمامه. این روابط طبیعیه موجب شده که خب قانونش هم بیاد معلوم بکنه که مثلا حالا اگر رفت و اومد این نداشت که بده یا گفت آقا بردنشو از این، باز اونم قصه هایی داره که بعضی هاشو دیدیم و شنیدیم، بعد کی قسم بخوره، باید کی نقول بکنه، باید کی بگنه ببره، مثلا همسال این بحثایی که توی کتاب اصطلاح حقوقیش میارن. این سوال اول که پس اگر میبینید یه کسی میامده و به اصطلاح میپذیرفته این مسئولیت زیاد را، چون امانتی ارزشی بوده، هنوز نتیجه گیری اصلی رو نکردم. نتیجه ای که میخوام ازش بگیرم اینجا اینه، قبل از اینکه اون سوال دوم جواب بدیم، که ارزش ها پس تقسیم میشوند به دو جور. ما دو جور ارزش داریم، یه ارزش طبیعی یا ذاتی و یه ارزش
قیمتی، مبادله‌ای، اسم ها ممکنه جورا جور بشن. ارزش ها در زندگی ما دو جورن. بعضی چیزها ارزش هاشون طبیعی هست، ذاتی هست، ما خودشون هست، خودشی که ارزش داره و این نفسه ارزش داره. بعضی چیزها ارزش مبادله‌ای هست، مثل پول الان یه ارزش مبادله‌ایه. ممکنه شما یه اسکناس خاص که توی قدیر گرفتی یا از حضرت آقا هدیه گرفتید اونو ارزش ذاتی پیدا کنه براتون، خود اون اسکناسه بذارید لای کتابتون مصرفش نکنید، ولی اسکناس یه ارزش مبادله‌ایه. ولی یه دسته چیزها هست که ارزش ذاتی داره، ارزشش مال خودشه. آدم اگر یه پیراهنی از امام معصوم گرفته باشه مثل دیبل خزائی، خوب به پول داده نمیشه. ماجرای دیبل شنیدید دیگه، این شعر مدارس رو که خون، خب بعد حضرت بهش یه سلیقه ای داد، گفت که من یه لباسی میخوام که توش نماز خونده باشی. حضرت رفت نماز خود، لباس خودش که هزار شب توش نماز شب خونده بود رو بهش هدیه داد. بعد عجیبه واقعا ماجراش. وقتی دیبر راه افتاد اومد، هنوز خیلی از توس رد نشده بود که دزدا به قافله زدن و اموالش رو بردن. بعد عجیب براش این بود که رئیس دزدا داشت شعر دیبر رو میخوند که دیروز پیش امام رضا خونده بود، مثلا دو سه روز پیش امام رضا خونده بود. بعد گفت که خودمونه، شیعه است که این شعر رو میخونه. گفت من دیبل و فلان و حرفا و خلاصه هم دیگه رو بغل گرفتم و من رو خونم. آقا دوز بود دیگه، یعنی با این حال که شیعه بود ولی بود. بعد نمیدونم اینجا هم دوباره چیزی از پیراهن کم شد یا به قم که رسید دیگه کلش کشتن اونجا اموال، حالا برگردون یا برنگردون. وقتی به قم رسید، جوانای قم شنیده بودن که دیبل و خزائی پیش امام رضا بود و شعر خونده و یه پیراهنی بهش داده. ای وای صفه شیعه آخری جالب بود، ریختن و پیراهن رو بردن. آره هر چی تو سر زد که بابا این پیراهن ارزشش ایجوره، میخوام برای ارزش ذاتی مثال بزنم. اوکی ارزش ذاتی همچی چیزیه، به پول نمیاد. حاضر شد بخره ارزشش، پول میدم در قبالش. اونا هم گفتن اگه هر چی پیراهن امام رضا گفتید هزار شب توش نمازش شب خوندید، گو حداقل یک کف دستشو بهم بدی. حالا که بردیدش یک کف دست بدید، اینم از معجزات حضرته. یک کف دست گرفت، وقتی رسید خونه خانومش نابینا شده بود، و موجب شد که چیکار کنه، اون همون کف دستی که گرفته بود بذاره سر چشم اونو شفا بگیره ازش. این نشانه ارزش ذاتی. ارزش ذاتی مثل پستالی که به نامزدت میدی، مثل شعری که آدم میگه، مثل یه تألیفی که میکنه، یعنی انگار پاره جونشه، مثل بچه‌شه. واقعا پول در ازایش نیست، توجه میکنید؟ اینا ارزش‌های ذاتی هست. دنیای گذشته خوب دقیقه همیشه هم هست، همین الان هم صفر نمیشه، همین الان هم تو صندوق امانات اون چیزاییشون میذاره که ارزش ذاتی دارن، یه الماس خاصیه، یه مثلا یادگاری خاصیه، پولش رو نمیذاره. همیشه دنیا این دوتا ارزش رو داشته، با این فرقه که دنیای گذشته ارزش ذاتی و طبیعی توش بزرگتر بوده، ارزش مبادله ای هم بوده، همون موقع معامله میکردن، همون موقع اجاره میدادن، همون موقع، ولی همه چیز ارزش مبادله ای نبوده. میخوام درس امروز رو دیگه بگیریم، تو روابط طبیعی درش آوردیم. هر چی اومدیم این ورتر، ارزش های طبیعی و ذاتی کمتر شدن، ارزش های مبادله ای بیشتر شدن. الان پول میگیره شعر میگه، ستاره سینما شده که اون هنر خودش ارزش ذاتیه، میاد برای کولر، میاد برای دستشویی، میاد برای هر چیزی گفتی تبلیغ میکنه، پول میگیره. یعنی اصلا چیزی حدی نگه داشته نمیشه، همه ارزش های ذاتی دارن تبدیل میشن. الان میگه پایان نامه پول میگیرم، یه پایان نامه بهت میدم برید دفاع بکنی. این قبلا علم بود، آدم باید در آغوش ذهنش بود. نه آقا خواستی میخوای پیامک برای نامزدت بفرستی، یه سایتی هست میری رجوع میکنی، همه پیامک ها اونجا هست، انواع اقسامش بیداشتی و غیر بیداشتیش میتونی کپی کنی بفرستی. راجع کردی؟ یعنی مثلا حالا اونجا رایگان هم هست، یا مثلا یه پولی از جای دیگه گیرش میاد که این محصولات گذاشته. دست درازی شده و همه ارزش ها دیگه هیچ جا نمیمانه برای اینکه ای کم میشه اون ارزش های ذاتی. این اون نکته مهمی است که میخوام تو تغییر دنیا اینجا میاریم. الان امور اینجا. پس روابط طبیعی گذشته امانت داشت، این یه ارزش بود که امانت یکی از ارزش های ذاتیه و خیلی ارزش های ذاتی دیگه که بود. هم یه اشیایی بود که ارزشش ذاتی بود به امانت میسپردن و اونو نمیفروختن، اونو آریه نمیدادن، اونو همینطوری مثلا چیز نمیکردن و امثال اینها، و هم یه آدمهایی بود که ارزش امانتداری براشون مهمتر بود تا پول درآوردن.
گفت اون پول چیه؟ اینی که من دارم عیزه پول بیشتره. واقعا این هستا. اما الان هم برای مثلا رو صنف روحانیت زیاد یه اتفاق میفته. که موقعیت اجتماعیش یه طوریست که واقعا به پول زیادی الان بذاره توی پیج خودش که من برای یه نیازمندی دارم کمک بشم بکنم. کمتر از دو ساعت هر چقدر اون پول باشه جمع میشه. یعنی سریع اعتبار داره دیگه به همین اعتباری. این ارزشی ارزشی که امین هم شناخته بودن و امثال اینا. هرچی اومدیم تو دنیای جدید هم ارزش اون کالاهایی که به امانت سپرده میشه کمتره. یا آقا مثلا الان میخونم براتون حبه و امثال اینها که مثلا اموال خاص پدر بوده توی ارث، اینو مثلا میدادن پسر بزرگتر، میگفتن این پسر بزرگتر وارث اینا باشه نمازاش هم بخونه. الان همش پول میشه دیگه. حالا مثلا پیراهن بابامون نگه داریم که چی بشه؟ مثلا پیراهن بابامون نمیپوشم، پیراهن ما با او فرق میکنه اصلا. این ارزشش از دست رفته، در حالی که یه روزی مثلا تو روایاتی که آدم، الان میخوام که همش هم خوب و بده، همینجا ممکنه یه افراطایی هم صورت بگیره، مثل اونی که اومد پیش امام صادق و خونه باباییمه و نمیخوام تغییرش بدم، گفت آقا بابات یه اشتباهی کرده که تو نگه باید نسل بعدت هم تو دردسر بندازی به خاطر اینکه بابات کرده. میخوام بگم حالا خلط و خطاش هم میومده، ولی جوهرش منظور من نه اینکه کل هر چی بوده درست بوده، هر جای آخرش افراط تفریطش میاد. او جوهره این مسئله بوده. پس جنبندی اینه فعلا، این جنبندی از این قسمت که الان ارزش طبیعی و تجربی و ذاتی داریم که اینها کارهای و صفاتی هستن که ارزشمندی خودشون دارن و تو اجتماع ارزشمندن، با ارزش‌های مبادله‌ای که قیمتی هن و به اصطلاح دارای مبادله هستن. ارزش امانت دارای اصلا قابل قیمت گذاری نبود، یکی از فضایل فرد و مکارم اجتماعی بود. همینطور بگید شعر و نمیدونم هنر و شجاعت و امثال اینها رو، مثلا شما میشه ضربت علی فی یوم خندق رو براش قیمت گذاشت؟ خودش هم گفته دیگه تازه عبادت های ثقلین اندازش نیست، چه به پول ها. میشه یک کسی بگه من یه پولی میدم این ارزش مال من بشه؟ اصلا نمیشه. ولی تو دنیای امروز هم اینا میشه. یعنی مثلا فرض کنید یه سوپر استار یه مشهور شده، تو با پول میتونی بری جای اون بشینی، معروف بشی به همون جایی بشینی. یعنی همه چیز داره مبادله این میشه، پول سرش بگذارید و این یه اتفاق جدیده، یه اتفاق آفرین. اون هم داریم پول میکنیم. یعنی مثلا اگر میتونیم یه تک فرش امام رضا رو هم بفروشیم، خب ما رایگان بدید به مردم، خواهدی خب چرا خواهدیه دیگه از وقتی پول میگیریم. یعنی اگه میتونیم از اینها هم پول بگیریم چرا نگیریم؟ من میگم این هوا داریم استنشاقش میکنیم، یه تفتونی میخواد که حواسمون باشه چیا رو داره میبره. دو چیز رو میبره، یکی اون ارزش در فاعل که همین امانتداری و امثال اینا، حالا یکیش امانتداری، فکر کنید ارزش‌های دیگه هم هست که به همین چیزها ربط داشته باشه، یکی اون کالاهایی که ارزشش ارزش ذاتی بود، هر دو تا رو داره مختزل میکنه. جالبه وقتی تو فقهتون رجوع میکنید برای مثلا بیع مصحف، که مثلا چرا بیع مصحف بده، که توی مثلا لومم یه اشاره ای هست تو کتابای مفصل تر دارید، یک کلمه ای رو فقها استعمال میکنن زیرش، میگن بیع مصحف، حالا بعضی به حرمتش یا میگن به ازای فقط جلد و فلانش باشه و اختلافی که درش هست، میگن لبتزاله، بیع مصحف موجب ابتزاله. قرآن نباید مثل بقیه جنسا باشه، همینطور مثلا همه چیزو بفروشی قرآن هم بفروشی. ابتزال در لغت یعنی چیزی رو شایع کردن، یه بذری رو پاشیدن. ابتزال یعنی بسویه کردنش با چیزای دیگه. یعنی او بیاد مثلا الان خمیر ریش تراشی بخره، یه قرآن هم بخره، خب این چیزی گذاشتی بعضی وقتا یه جا هم میذاری میشه. یعنی همون کسی که مثلا اینو میفروشه یه چیز دیگه هم میفروشه. این اصلا قیدی است که فقها آوردن، حالا نمیدونم تو روایت هم باشه نه، تو کلمات فقها زیاد دیدم لبتزالی. جالبه درباره تربت هم همینو میگن. تربت یه روایتی داره که از روایت صحیح نیست، توی مستدرک هست که خیلی هم عجیب مضمونش، که تربت ابا عبدالله رو نفروشید چون خون و گوشت او رو دارید میفروشید، به تعبیر سنگینی اینجوری. یعنی خب ما تربت میخواییم باش نماز بخونه که خودیه بدید شما که میخواید. آقا نمیشه این شیء کلن سوغاتی بمانه؟ یعنی تو فرهنگ مسلمانی ما این شیء همیشه سوغات باشه، هر کسی بره مثلا چیز بکنه و مثلا تهیه بکنه و بیاره از یه جایی مثلا یه کسایی تهیه بکنه، آقا برای کسی حالا هرچی. الان فروشش خب حرمت بهش نگفتن، اونجا هم دوباره این تعبیره رو به کار میبرن، اونهایی که میگن کراهت داره و امثال اینا باز لبتزالیی میگن. یعنی چیزهایی که ارزش های اینجوری دارن حتی یه جای حرام میشه. الان این قسمت دیگر رو لمعه رو ارزشش همین کالا میشه دیگه.
آره همین کلمه خوبی رو به کار بردن، لبتزالهی یعنی دست مالی میشه دیگه، هر کی پول بده ببره، هر کی پول بیشتر داد میبره. مثلا میگه این پرچمی که سر زری هست، سر گنبد هست، این اینقدر میفروشن. پرچمی که سر زری انداختن اینقدر میفروشن. یعنی باز همه جا به نفع بولداراست. این پیرمرد هم اشک چشماش دور میزنه به خدای امام حسین، اگه تو میدیدی بغلش کرده بود الان، تو حالا پرچمشو بهش نمیدی که مثلا ببره. این میخواست ببره کفن خودش بکنه، او پول داره الان میبره باشگاه کاسبی دیگه ایران میندازه تو شهرش، توی هیئتی مثلا فلان و بانی خیر فلانی و بعدش هم زیرش یه کارهای دیگه که برش ما یه خود بر سرمایه داری ممکنه حرفایی بدی بزن.
مثلا شد مثلا بگیم که توی گذشته روابط بیشتر بر اساس قوانین الهی داره میشد، ولی حالا شرط تغییر کرده و الان خود به دست آوردن پول شده هدف، یعنی مردم زندگی میکنن برای پول.
من حتی آخه الهی بودنش رو گیر دارم، من حتی مطمئن نیستم عقد وعدی تأسیس خدای متعال باشه، یعنی تو عرف اوغلایی اونجا بوده امضاش کرده، مثل بقیه، مثل اجاره، مثل نمیخوام بگم حتما خدا آورده، یعنی تو عرف اوغلایی گذشته همونطور که اجاره بوده ودیعه هم بوده. حالا فردا میخوایم جلسه بعد بگیم آریه رو هم بخونیم، اینا هم بوده، اینا امضایی خدای متعال. حد اکثر مثل که اونجا یه قیدی اضافه کرده، اینجا یه قیدی اضافه کرده. جامعه یک جامعه بوده که این نگاه رو میکرده، که بعدا هی میریم جلو معلوم میشه که خب چه اتفاقی افتاد که جامعه این تغییر کرد. اینا هی تو اسای بعد روشن میشه.
تغییری
نداشتیم که به طبیعی جرا الان اینا میرسیم که همینجا تقنین، همینجا هستن تقنین موجب چیز شده باشه. تو همین مورد میخوایم یه نکته بگیم تو سوال بعدیه. بس الان اینجا چیزی میخوام از قلم نیفتاده باشه، ارزش‌های طبیعی دارن به مبادله ای هی تنزل میکنن و اونجا مثلا اگر پول میدادی ودعی توهین بود. داره میدونی مثل چیه؟ این باید پیش بیاد برای تو، پیش مثلا پیش نیومده نمیدونی چی میگم، اگه پیش اومده قشنگ متوجه میشه. یه جایی امام جماعت بودم، یه آقایی آمد گفت که این برادر ما فوت کرده و اگه میشه مثلا اعلام بکنید امشب نماز وحشتشو بخونن. و من گفتم خب مؤمنین نماز وحشت اینطوری هست و بخونید و برای ایشون و اسمش اینا. بعد دست کرد تو جیبش یه پولی به من داد. من خب بیم برق و خود تو رو کرد نماز بخواییم بخونیم برای یه میدی که پولی نیست. و او خودش هم من به خدا یه خورده مچاله شد که وقتی من گفتم این پولی نیست که خود نماز یه مؤمنی مرده و اینا. اصلا با آدم بد میخوره برای همه چی پول بگیری، مثلا یه استخاره بگیری، حالا یه کسی یه اتفاق خاصی براش افتاده گفتن بشین اینجا استخاره بگیر پول در بیار اینجوری اون باشه، اما حالا یه بار استخاره گرفتی پول بگیری خب خیلی بده که اینجوری مثلا همه چیز ارزشایی با... من تو رو قبولت داشتم که مثلا تو قرآن رو باز کنی برام ببینم چی میاد، الا خب استخاره هر کی با خودش بگیره. مثل ایناست که اگه پول بهش میدادن بر میخورد بهش، یعنی اون ارزش خودش ارزش بود، میگم حاضر بود هزینه بکنه. مگه تو تحویل وقتی نگرش میداشت آب میداد کنتور نمیداخت آبه؟ اسبش داشت آب میداد؟ خب آب داشت میداد، علف داد میداد، بعد چک نمیکشید برای اینا حتی الزامن، گرچه تو اینها میتونست بگیره و اینا ایده تو آقا را من میجوری تورم انجام میداد. از این که مردم بهش بگن امین یه لذتی میبرد، یا بالاتر تو ملکوت آسمان میگه که اگر کسی امانتداری بیشتر رعایت بکنه از صراط راحت‌تر رد میشه، این براش مهم بود، یا اینکه امین الله فی ارض براش مهم بود. حالا چون دیگه دست مسلمانی تو، این با خدا و توحید میخوای درستش کنی که امین الله یه لذتی تو عالم داره، یا از پل صراط آسان‌تر رد میکنه، یا تو چشم عالم، تو چشم مردم خیلی عزیزی امینی امثال اینایی، که این جای خودش هم نگاه کن یه جایش اصلا حرام میشه که ما ارزش‌های مثلا ذاتی رو تبدیل کنیم به ارزش مبادله‌ای. اینو تو کتاب متاجر لمعه و یحرم الاجره على تغسیل الموتى و تکفینهم و دفنهم و الصلاة علیهم، اینم یکی از نمونه‌هایی که اصلا حرام میشه. بابا تو نماز خوندن بر یه مؤمنی که نماز میتش رو بخونی یا مثلا غسلش بدی، این ارزش ذاتیه، چون مؤمن احترام داره، برادر دینی توه. یا اگه پول در قبالش بگیری، حالا در صورت کلیش فعلا داریم میگیم، و همینطور اجرت گرفتن بر اذان و اقامه و امثال اینها، برای اذان و اقامه کسی، اینا ارزش‌های ذاتی هن، ارزش‌های واقعی خودشن، نباید اینها پولی بشن. و همینطور اجرت بر علی تعلیم الواجب من تکالیف، اینا که تو میخوای با احکام شرعی کسی رو نشونش بدی. این خلاصه جواب سوال اول، که اگر میگرفته مثلا این زحمت رو قبول میکرده، چون یه چیزی به نام ارزش ذاتی اونجا بوده که دایرش هم خیلی وسیع بوده. اما چرا اون طرف مقابل نیومده اینها رو سرمایه گذاری کنه؟ همین ها رو بابا اجاره بده برو، اسبت رو 6 ماه بده یک کسی اجاره، پیدا نمیشد. خب بودن کارماندار بود، کسی بود به جایی که تو خونه ی آدم باشه به اون بده اجاره. این خمره ای که الان گذاشتی اینجا پیش این آدم ودیعه، واقعا میگم نگاه عاقلا در صفی میکنیم و واقعا پیش ما اونا صفی هم که آخه چرا از این پول در نمی آوردی؟ این خمره رو میذاشتی توی مضاربه، فلانی هم میخواست بره مثلا فلان جا یه کاروان تجاری داشت، خب مال و تجاری اون میکردیش، بعدم از اجتماع داشتی، خب اگه اینجا میبرن اونجا هم میبرن، او که تازه رفته تو کار با سود برمیگرده. چرا نمیکردن؟ در حالی که بعضی وقتا میکردن، یعنی همیشه که پولش میشناختن، راهش باز بود، ازش کسب به درآمد میکردن. چرا همیشه نمیکردن؟ باز جواب یک کلمه است، چون اونها هم دنبال این که همه چیز کالا باشه و همیشه ثروت سرمایه بشه نبودن. من این کلمه رو میخوام تولید کنم، دنبال تبدیل ثروت به سرمایه نبودن. دنیای گذشته ثروت داشت، اما سرمایه چیه؟ این کلمه رو خواهش میکنم از این جلسه بعد به ازای هم به کار نبرید. ثروت یک چیزه، ما ثروتمند تو اسلام هم داشتیم، توی فرهنگی گذاشتم خدیجه ثروتمند بود، امیرالمومنین ثروتمند بود، اما سرمایه دار نه. سرمایه دار کسیست که از ثروتش دائما فزونی میگیره. یعنی وقتی شما اشراف کردی سود و افزایش رو حتی از حلال توی ثروتت، بهش میشه سرمایه. که البته همش هم حرام نیستا، نمیخوام بگیم مطلق سرمایه حرامه، یه جایش حلال میشه یه جایش حرام میشه دیگه. مثلا یه سرمایه داری مثل حاتم طائی یه جایی میومد انفاق میکرد، واقعا کم میشد از ثروتش، خدا بهش اضافه میکرد یه جوری یه جایی، ولی الان میاد چیکار میکنه؟ به جای خیر میشینه اسپانسر تضمین میکنه برگشت پول خودش رو. یعنی میگه من اگه الان حالا برای تیمای ملی و تیمای فوتبال میکردم، اخیرا برای هیئت‌های مذهبی هم میکنن. یعنی مثلا میاد برای یه هیئت مذهبی، دیدم اینه که میگم که مثلا واقعا اسپانسر میشه، خرجاش و تبلیغاتش هم هی زیر بنرها و کجا و کجا میزنه، از اون ور این سوده برمیگرده، حالا با حساب و کتابای خاص بازار امروز، نه اینکه حتما کسی تضمین کرده باشه که ما اینقدر بهت برمیگرده. این تبدیل ثروت به سرمایه است که در واقع فزونخواهی توش اشراف میشه و جزش میشه. پس اگر آدم‌های گذشته هم اون کارو نمی‌کردن، سر این ملاحظه بوده که عرض کردم یه نگاهی اگه تو برنامه دیوار بکنید ببینید همه چیزایی که دیروز میدادن امانت و آریه و هدیه، الان میذاریمش برای فروش و ازش پول در میاریم. این حاصل این تبدیل است. حالا نکته ای که تو جمع‌بندی خیلی مهمه که ما بعد راهبرامون باز میشه برای به اصطلاح بحث بعدیمون، اینه که جامعه گذشته، این جام جان چه کلام هر دو تاست، جامعه گذشته بازار داشته، اما این جامعه جامعه بازاره. این کلمه رو گفتم که اون نویسنده تو اون کتاب قرمزی که بود دادم استفاده کرده بود، منم از همون استفاده میکنم. جامعه دارای بازار یا جامعه بازار؟ فکر نکنید گذشتگان زندگیشون همش تبرعی بوده، نه، کار بود، اجاره بود، بی بود، کسب بود، همه اینا بود، اما اینها هم بود، یک چیزهای دیگه هم در کنارش بود. جامعه بازار یعنی همون نگاه کالایی حد اکثری، از همه چیز میشود پول در آورد. برای دو طرفش حالا بگید، ودعی دیروز میشود امانتدار امروز، صندوق امانات امروز، و اون کالاهایی که دیروز میذاشتی پیش ودعی و میرفتی، همش رو مال و تجاره میکنی، همش رو یه جایی اجاره میدی، همش دیگه فرقی نمیکنه. یعنی مثلا همون لباس قیمتی هم که بود که ارزش ذاتی داره، میبینید از قضا کلکسیون هایی که تشکیل میشه و این بگید بازار مثلا فروش تهران که سالانه تشکیل میشه، مثلا اشیاء نفیس منحصر به فرد اونجا میان قیمت گذاری میشن، که همونی که مثلا تو به عنوان مثلا تو میگی یک دستخطی از میرزای قمی دست من رسیده که مثلا مال دستخط میرزای قمیه، یا قرپرش مال مثلا تو سفینه طول بهار آج شیخ عباس میگه که این روایت حضرت رضا سلام الله علیه که کن محبا لآل محمد ولو کنت فاسقا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خیلی روایت شریفیه، میگه من اینو به دستخط حضرت نزده یک کسایی توی مثلا سبزوار میشه و اینها دیدم و مثلا چیزه که حالا نسل در نسل دادن دیگه، خب یه ارزش نفسی چیه تو خط مبرزه است دیگه، پیش خودش نگه میداره. یه وقت میذاری توی موضع عمومی مثل این کارهایی که مثلا آقا و وزیر جمهور اینا میکنن که همه چیز واسه خوب خیلی خوبه باز، ولی یه وقتی میبری تو بازار تو همون کلکسیون هایی که اهل کلکسیونن میفروشی و قیمت های عجیب و غریب سرش میاد. پس در هر دو جهت داره بازار میشه، هم ودعی داره صندوق اماناتی میشه و هم از او بر اشیایی که دیروزی ارزش ذاتی داشتن امروز به عنوان اشیاء منحصر به فرد کلکسیون میشن که بازم همون مصرف رو دارن ها. یعنی کسی اینجور نگه که خب دنیا یه طوری شده که اینها یه مصرف جدیدی پیدا کردن، نه همون مصرف است. یعنی کماکان یه شیء خاصه که مثلا نمیپوشدش ازش استفاده میکنه. مثلا امیرالمومنین تولید کننده ثروت بوده دیگه، چون کلا تولید ثروت توی یه جامعه ارزشه. یعنی این که همه جا ثروتش رو، این همه جاییش مهمه، ولی این که دوباره اگر نمو ثروت و نماء ثروت خودش تو روایات اون هست جزء مروته که تو تجارت کنی آخرش اگه از بین بره که خود دیگه تو هم فقیر میشی، ولی این که اشراق توش بکنی که همه جا این فزایندگی توش باشه، یعنی به اعتبار همین سرمایه یک اعتبار در واقع یک چیز خارجی نیست، دائما توش اشراف شده که این هی افزایش پیدا بکنه، اون میشه سرمایه. اون وقت هیچ کاری نمیکنه الا اینکه مثلا میخواد یه کار خیری بکنه. کار خیری که واقعا تو تأسیس اسلامه بستگی به چی داره؟ بستگی به اون محتاجه داره. اون محتاجه امشب محتاج این پول است، ولی ممکنه خیر بیاد بعد از یه معامله بردی این کار رو بکنه، بگه من مثلا الان این پوله رو نیازه که یه جایی بخوابونم، یا اگر الان بکشمش بیرون اینقدر ضرر، اینا رو واقعا اتفاق میفته همین تو سالهایی که من الان اگه از بورس درش بیارم اینقدر ضرر میکنم، اجازه بده بعدن من ماه بعد کمکش میکنم. این تفاوت هست. یا این که هر جا کمک میکنه احساس میکنه مثلا الان میاد همین خیرین مدرسه سال، یه تعدادشون با خدا هستن و کاری به اینا ندارن، یه تعداد دیگه برای تخفیف مالیاتیه دیگه، من اینقدر شرکت دارم تو این شهره اگه یه مدرسه هم بسازم تخفیف اونجا رو میگیرم، یا من اگه خیریه ثبتش بکنم مثلا گاج و فلان و فلان که هم رفتن خیریه وقفش کردن، وقف عام میکنن و مثلا خودشون هم متولیشن، چرا؟ از زیر مالیات خالی میشن دیگه. این دقیقا تبدیل ثروت به سرمایه است که هی دائما حساب کتابای اقتصادی توش میاری که فزایندگیش لحاظ بشه. این پدیده مدرنه، قبلا هم بود که آخرش عرض میکنم این اشتباه نگیرید، ثروت همیشه در دیروز کاهش پیدا نمیکرد، افزایش هم پیدا میکرد، پس بیع و تجارت اینا برای چی بود؟ ولی همه جایی نبود. الان همش داره اشراب میشه این و عرض میکنم مثل خون داره دوانده میشه توی رگ پی. من این نکته شهید مطهری رو یادآوری کنم تو همون جلد 20 میفرمود فقهای ما درباره بانک و بیمه و امثال اینها بحث هایی کردن، مسائل مستحدثه اینجور رو بحث کردن، لکن واجب است یا لازم است که اول سر مادر اینها یه بحثی بکنن. اس و اساس و مادر همه اینها خود سرمایه‌داری است. اول سرمایه‌داری رو بشناسید، اول سرمایه‌داری رو اجتهاد بکنید. اگر اون رو نشناسید، ما الان این یکم یکم بریم چند پرونده بعد میرسیم به بانک، اگر اینها رو نشناسیم نمیدونیم بانک اصلا چه جور موجودیه که پیدا شده و تو این موتنه پیدا شده. اینا حالا اون صفحات جامعه بازار کتاب چیز رو هم حرفای برای دخترم رو هم بخونید که مفید و فایده است. حالا جمع‌بندی بکنم دیگه که پس جواب این سوالم این میشه که دنیای گذشته همه چیز به چشم کالا نبوده، بازار داشته اما جامعه بازار نبوده. ما رسیدیم به جامعه بازار، همه چیز کالا، همه چیز کالا، همه شخص به اصطلاح کالا که بتونن ازش در بیان. همون ودعی ممکن بود گوسفند خودش رو بفروشه، کیسه زر خودش رو مضاربه بده، همین کارا رو هم میکرد کسب درآمد کنه، اما همه گیر نبود، همه جا نبود، یه جایی هم ودعی بود. مقابلش هم اون کسی که ودیعه میگذاشت هم همین جور بود. حالا نگاه کنید همین این قسمت کتابای لومه رو میخوایم سد کنیم، غیر از کتاب ودیعه این قسمت کتاب متاجر که خوندم هم مال این بخشه که یحرم الاجر علی تقصیر الموتا، و این قسمت حبه کتاب الارث هم همین جاست که یوه ولد ولد الاکبر من ترکت عبی بسیابهی و خاتمهی و سیفهی و مصحفه و علیه قضا مافات من اصطلات و اصطیان. ببینید در دنیای گذشته حبه چی بود؟ اشیاء خاص پدر بود که مال خودشه، این سیابش، خاتمش، سیفش، اینها، شمشیرش، اینها رو میداد به پسر بزرگتر مقابلش یه تکلیفی میخواست. که اینجا رو اگر به شروع نگاه بکنید، آیا رایگانن باید داده بشه، مجانن باید داده بشه، یا در قبالش پول بپردازه؟ حالا مشهور میگفتن نامجانن. در مقابلش یه تکلیف دیگه هم گردنش گذاشته که نمازهاشو بخونه. که اینها معلومه که این ارزشی اون زمانها بوده. توجه مهممون اینجاست که میخوام روش فکر بکنید و انشالله تو جلسات بعد از شرح بزنید. یکی سوالمون اینه که الان روابط طبیعی او وقت چطوری قراردادی بسازه؟ گفته شد روابط طبیعی و قراردادی دو سویان. حالا این دوتا چیزا رو نگاه کنید. اگر وقتی امانتداری مجانی یک ارزش طبیعی است، یک ارزش در روابط طبیعی است، دیدید مقابلش قانون ودیعه در آمد. خب و حل اختلافاتش و امثال اینها هم دیگه براش گفته شد، مثلا لا زمان علی الا به تعدی او تفرید، این قوانین اومد برای مثلا حل و فصلش. یا لو اخذت منه قهرن فلا زمانه، اگر قهرن ازش گرفته شد زمان نداره، اگر تعدی نکرد زمان نداره. حالا از این ورش میخوام چیز کنیم، از اون سو وقتی یه قانون کلی دارید، میخوام این جنبندیه رو بگم تا بعد تمرین بعدی. یه قانون کلی الان پیدا شد تو کتاب الودیعه که چیه؟ امین ضامن نیست. امین همون ودیعه، ضامن نیست الا به تفرید، الا به تعدی، الا به موارد خاص. اما حالا وقتی آمدید جلوتر اینو میخوام بگیم که الان امانتداری هم این قانونه میتونه یه روابط طبیعی درست کنه، قوانین میتونن روابط طبیعی درست کنن، الان روابط طبیعی قانون درست کردن، به اصطلاح قوانین هم میتونن روابط طبیعی درست کنن، از این سویش که یک نهاده ای درست بشه. این نهاده که خیلی مهمه که اینم توجه بکنیم، اینو انشالله یه خورده روش فکر کنید. درس بعدمون که انشالله کتاب الاریه رو حتما ملاحظه میکنید برای جلسه بعد، میخوایم وارد اینجا بشیم. تا اینجا نتیجه کل بحث این شد که جامعه دارای بازار شد جامعه بازار. اون جملات از ایشون هم بخونید که کتابی که بهتون گفتم و دادم. حالا میخوایم بگیم جامعه دارای بازار، خب الان همه چی بازار شد. بین این همه چی بازار شدنه، سه چیزش از همه مهمتره. همه چیز بازار شد، از لباس بابا گرفته و شمشیرش و امثال اینها تا چیزای دیگه، اما سه چیزش خیلی مهمه که ریل رو بالکل عوض میکنه. خیلی مهمه که دیروز باز تو اینها اینجور گسترش مثلا بازار نبود. اون سه چیزه چیه؟ اون سه چیزه یکیش خود کاره، یکی زمین، یکی ابزار تولید و یکی هم نیروی کار. الان ببینید جامعه توضیح دادیم که چطوری جامعه‌ای که بازار داشت شد جامعه بازار که چشم و کالا و همه چی نگاه کنه. حالا تو بین این همه چیهایی که کالا شده کدومهاش مهمترن که ریل رو دوباره کامل عوض کردن؟ دنیای گذشته که دنیای کشاورزی بود، هنوز صنعت نیامده بود، هنوز تجارت به این معنای وسیعش نیامده بود. زمین، ابزار تولید که باهاش رو زمین کار میکردن، و نیروی کار. وقتی این سه تا کالا شدن خیلی دوباره چرخ عجیب شد. یعنی اگر فقط حبه مثلا کالا میشد، یا فقط فرض بکنید بعضی از این چیزهایی که شما مردیم کالا میشد، یا حالا یه چی، ولی وقتی این سه تا چیز کالا شد دوباره به طور مرموز و عجیبی کل این زندگی رو تحت تغییر دوباره قرار داد. چون این نقطه های عطف مهمه برام. یکی نقطه ای که چطوری جامعه دارای بازار شد جامعه بازار، یکی دوباره جامعه بازار وقتی که این سه تا توش تبدیل شد به بازاری شدن. زمین بازاری شد، نه آقا نبوده، حرف میزنیم ازش که ببینیم بوده یا نبوده. هی کتابای لمعه رو یکی یکی مثلا احیاء مباد رو میاریم و ببینیم زمین بازار بود قبلا؟ نبود، بازارش کردن، شیء تجاریش کردن زمین. یا کار مثلا اینجور بود یا ابزار اینجور بود؟ حالا فعلا از ابزار شروع میکنیم. کتاب الاریه رو از این منظر نگاه کنید. ابزار تولید دیروز آریه هم میرفت، الان نه، الان کاملا این شیء تجاری است و اونی که پول داره ابزار تولید داره و هر کسی خواست ابزار تولید داشته باشه و پول بده، به خاطر همین یکی پایین میفته یکی بالا میفته. توجه میکنید این اتفاقایی است که هی یکم یکم باید تو ضمن کتاب‌ها درش بیاریم. پس یکی این رابطه دو سویه رو انشالله یه ملاحظه یه فکری بکنید، یه بازاندیشی دوباره به همین کتاب ولیعه میشه پاسخ بدید که الان دو سویه بودنش خوب تبیین بشه، هم روابط طبیعی تقنینی ساخته که خب الان گفتیمش، حالا روابط تقنینی هم طبیعی بسازه. چون وقت این نکته مهمی میخوام جلسه بعد بهتون بگم که ذهن جامعه ساز و نظام ساز و فرهنگ ساز حتما باید ببیندش چطوری امانت از اخلاق در آمد یک نهاد حقوقی شد. شما باید بتونید تو دنیای خودتون از این کارها بکنید. ما الان کلی مفهوم فرهنگی تولید میکنیم اما هیچ کدوم تبدیل به طبیعت زندگی نمیشن. ما آخونده الان عادت کردیم به تولید مفهوم فرهنگی، مثل این بود که فقط حدیث امانت بخونیم ولی نهاد ودعی نباشه رو زمین، نهاد ودیعه نباشه تو عوام. ولی وقتی آمد یه نهاد شد تو اقتصاد، اقتصاد از لنگر مثل یه لنگر میشه تو اقتصاد. حالا 10 تا نهاد دیگه هم میشماریم که مثل ایناست. حالا شما نگاه کنید این چقدر از فضایل دیگه حرف میزنیم که فقط حرف میزنیم، به گوش ها میسپاریم تا افراد بهش عمل کنن. اگه میخوای نظام بسازی، جامعه بسازی، باید نهادش هم بسازی. باید وقت فرمول رو از پیغمبر یاد بگیر چطوری امانت رو کرد ودیعه، همون امانت اخلاقی که سر منبر میگفت، چطوری تبدیلش کرد به یه نهاد حقوقی به نام ولیعه که این آثار برش بار میشد. حالا تو ببین درباره بقیه‌اش میخوای چیکار کنی؟
شما داشت
بوده
پیغمبر.
خب الان میخوایم بگیم هم او جامعه
الان اصلا این دو نمیاد چیکار بکنیم تقریبا میگم سفارش این نهاد مثلا بعد اینا بخوایم در مقابل این همه نهادی که غیر ولی ولایی هست
خب باز تولید لازم داره
میتونه مقاومت
کنه. نه الان حرف ما ارتجاع به گذشته نیست که حتما با همون فرم بیاریم، نمیخونه دیگه با اجزای کنیم. ولی یه ذهنی وقتی میخواد جامعه سازی بکنه، اتفاقا من وقتی میگم پیغمبر یعنی تو احکام تأسیسیش، بعضیش تأسیسیش میره الان مضاربه رو میخونیم تأسیسیش هستن که تازه عقد تجاریه، یا مثلا تو ودیعه امضاییش بوده که حالا تصحیحی توش انجام داده، خب میتونست بهش اعتنا نکنه، میتونه کشورش از کنارش بگذره، این متروک بشه تو فرهنگش. همین این پیغمبری خودش رو، من این نکته برام مهمه که پیغمبریش رو از آسمان معنا روی زمین روابط طبیعی هم آورده، نهادهای حقوقی لازمش هم کاشته. حالا چون اونایش که امضایی بودن تصحیحش کرده، چون اونایی که تأسیسی بودن، و این موجب شده که در تمام رگ و پی این زندگی اون حرف پیغمبرانه بدوه و یه جامعه تازه‌ای بسازه. ما الان می‌خوایم نهادهامون برآمده از دنیای مدرن باشن اما پیام ما آخوندا توش بره، یعنی فقط گوش‌ها و جان‌ها پیام معنویت قرآن رو بشنوه، خب همون قدر میمونه، حداکثر یه فرد رو اصلاح میکنه ولی ساختارها رو اصلاح نمیکنه که به اون سمت بره. و این ذهن رو می‌خوایم آروم آروم فعال کنیم. همین الان هم عقدای تازه داره درست میشه، همین الان عقود تازه ای داره درست میشه که فرهنگ بیگانه داره تولیدش میکنه، فقهای ما دارن امضاش میکنن، چون فی عهد نفسه دیگه مفری ازش نیست، زندگی باشه. مثلا شما درباره عقد تایم شیر یه تحقیقی بکنید. تایم شیر یه عقدی است که یه فروش عجیب و غریبیه، نه فروش به یک نفر تلقن، نه فروش به 10 نفر مشاعن، بلکه فروش به 10 نفر، به 2 نفر، 10 نفر، هر چقدر هر کدوم تلقن مالک همشن. مثلا یه ویلایی توی لواسان داره، فصل بهار مال زیده، فصل پاییز مال عمره، فصل چیز مال و کلش هم مالشه، مالشه نه مشاهن مال همشونه. یه چیزیه ها، این پدیده نوعیه، این نبوده تا حالا، دنیای جدید آورده دش. این آقا مثلا تابستون معلمه اونجا رو میخواد، تعطیله، او یکی از قضا کارش اون موقع است، چایی میخواد برداشت کنه و فلان و اینا، اون موقع لازمش داره. این صاحب کل ویلاست، اونم صاحب کل ویلاست، هر کدوم توی ماهی که یه جونی میکنن الان بعضیا که اینو تصحیحش کنن که شرعیش کنن. خب این چرا پیدا شده؟ دنیای جدید تفریح یکی از اجزاء ضروری شده، کار و تجارت اینجوری یه چیزایی شده، خب عقد مناسبش هم درست میکنه دیگه، یعنی اون زندگی میاد تقنینش هم درست میکنه، اون روابط طبیعی تازه تقنینش هم درست میکنه، تقنینش شده تایم شیر. این الان میاد پیش من، خب من الان میخوام از شما اینو سوال کنم که از همه این مباحثاتی که تو حوزه میکنین، شما بگین ما وقتی میخوایم مثل اونها یه فرهنگی رو تولید کنیم، یه مفهومی، یه بسته فرهنگی رو قلمبه بندازیم تو سینه جامعه، بگیم از طریق گوش‌ها و چشم‌ها اینو دریافت کنید، یا نهادش هم درست کنید. چطور میشه تایم شیر بیاد قوم تایید بشه ولی یه عقد تازه ای رو ما الان ابتکار کنیم؟ ما همین چند نفر دور هم بشینیم یه عقد تازه ای رو درست کنیم. همین بعضی از کارهایی که مؤمنین میکنن دیگه، میگه وقتی بانک درست نیست بیا یه صندوق قرض الحسنه درست کنیم. شاید 10 جور قرض الحسنه الان بشناسید، بعضیش ربوی ان بعضیش هم حلالن. این تو چه متن اتفاق افتاده؟ تو متن مؤمنانه تنگ اومدیم، دیدیم نیازمند به پول گرفتن قرض گرفتن هستیم، بانک هم پیشمون ربویه، هی فکر کردیم چطوری میشه که مثلا اومدیم صندوق های قرض الحسنه جوراجوری، حالا یکی همه پول میذارن یکی میبره، یکی قسطیه، من با ورسا میپیدا کرده. اینا ابتکاراته، بعضیش مؤمنانن بعضیش هم مؤمنان نیستن، بعضیش هم ربوی ان. دوباره توجه میکنید؟ میخوام بگم که اون پیامه رو از آسمان باید یاد بگیریم بیاریم تو نهاد. یعنی آسمان امانت، امانت خوب است، امانت اگر من دشنه قاتل پدرم دست من امانت باشه بهش رد میکنم، این حرفا از آسمان اومد کجا؟ اومد نهاد شد به نام ودیعه، حالا یا بود امضا شد یا تأسیس شد، فرقی نمیکنه تو این حس. و مقابلش یه روابطی رو درست کرد، جامعه سازی ایجوری هست.
ما اول
اول گذشته رو خوب این نهادسازی ها رو بشناسیم، بعد نیازهای زمانه و معاصر اون آروم آروم دستمون بیاد و شروع بکنیم ایده های مفتکرانه که چون عقلای عقلایی هم دیگه در عقلانیت اسلامی ایرانی مثلا فایننس آمد چیزی شد که یک کسی تنظیم مثلا چیز بکنه از بیرون تضمین دلاریشو بکنه که اون معامله انجام بشه، تایم شیر داره مسلمونی میشه. خب شما هم حق خودتو بساز دیگه که متناسب با زندگی ایمانی خودتونه و بتونید واقعا
نیاز به گذشته رجوع کرد، یعنی حتما باید به گذشته رجوع کرد که گذشته سنتی رو داشته باشه.
خب ما الان دو تا مقصود داریم، یکی میخوایم یه دید نظاممند به نمعه نگاه کنیم که الان این بحث هاست، الان همینا رو میخونیم توش رد میشه این بعد میگه اینا به دردی چی میخوره، ولی الان از امروز دیدید نه به دردی میخوره. اگه الان ودیع مسئله من نباشه، اما این نسبت ها با هم چطوری با روابط طبیعی برام یه مسئله است، برام یه کارآموزیه که یاد بگیرم از پیغمبرم، از شریعتم، از مجتهدینم، از اونهایی که بودن یاد بگیرم تا بعد وقت نیازهای معاصر خودمون رو بشناسیم. این که مثلا فرض بکنید حتما از آثار گذشته همینا رو اخواسید باز تولید کنید، ممکنه جور دیگه باز تولید بشه، یعنی الزاما به همون صورتش نباشه، اونها یه عقل عقلایی بودن دیگه. یعنی دنبال این باشیم که روابط نوعی بسازیم بر اساس عقلانیت اسلامیمون. این تو عقلانیت خیلی غنی هست،
عقلانیت یک
عقلی
ایجاد بشه که امضا بشه
از طرف بشه. آره آره، یعنی میخوام اینو بگم اون مسئول نهاییه، ما الان ممکن تا اونجا هم نریم، فقط فعلا روش پیغمبرانه ای که بوده رو چک کنیم. فقط نکته اینه که ما دوستان طلبه اون غنای عالم معنا که داریم، المیزانمون پر، اسفار اربعمون پر، نمیدونم همه اینها پر از این معانی است که نیازمند بشره، ولی الان راهمون برای انتقال به بشر راه بسیطیه، کلش رو قلمبه تحویل بشر بدیم، بگیم همش رو برای درس بگیم بیا مدرسه دیگه. اینجور نیست که همه که نمیخوام بیان فیلسوف بشن که تو فقط با اونا ارتباط بگیری، تو خلاصش کن تو دوره دانشجویی دیگه. بازم این اگه تو زندگیش به کارش نیاد راهاش میکنه، باید بره تبدیل بشه به زندگی این کاری که پیغمبر میکرده. حالا امانت رو بگیرید بعدن آریه و یکی که این میریم جلو معلوم میشه.
اساسا مثلا این بحث یکی که مثلا هر دو از بدیه حبه یا بی هر دو نگاه میکنیم برگرفته از یک منظومه یا برگرفته از یک بینش توحیدیه، درسته؟
حالا مال اون جامعه است، نمیخوام بگم توحیدی است،
همون حتی لفظ بر میاد قرن برسه میگم خروجی همین میشه. خب اگه بیایم این بینش توحیدی رو درست کنیم، خب خود خروجیش اینا نمیشه.
نه خود به خود نشده، دلیل برای همین دلیلی که نشده تا الان، این تفتون میخواد، این یقظه و توجه میخواد تا بسازیش. بله ممکنه در موطن اضطرارها مثل اون قرض الحسنه که گفتم رخ بده، ولی اگر یک دسته اتاق فکری متفتن شدن اینو سریعتر درست میکنه، یعنی جامعه سازی قرآنی واقعا محقق میشه. ولی اگه گذاشتیم هی آدما باید تو در دیوار بخورن تا ضرورتاشون وادارشون کنه، که اونم وقت رقیب میان میگیرنش، چون رقیب هم برای همش در داره. شما نگاه کنید الان برای عقد نکاحی که شریعت تأسیس کرده چرا ازدواج سفید پیدا میشه؟ الان ازدواج سفید یه بار با مطعم مقایسه کنید، نیست آقا، نه فقط چون صیغه نمیخونن، اصلا جوهرا ماهیتا فرق میکنه، نه مطعه است نه نکاحه، ولی پاسخ به نیازه. دنیای جدید رفته دانش آموزش یه جایی درس میخونه دانشجوش که دور از شهرشه، اینا مجبورن همخوابی بگیرن توی خانه‌ای همشون با هم باشن، هم به صرفه، هم آرامش روانی براشون داره، هم رفیقه، هم مجموعه نیازهاشو پاسخ میده. حالا تو ای بابا آقا نهاد نکاح بی‌رغبت شده، متروک شده، تو همین سوال کنیم، میگیم نکاح کم شده، جامعه نکاح کم شده، روابط زن دختر و پسر هم کم شده، افزایش پیدا کرده، یا مگه این نیازه از بین رفته، نوع پاسخدهی بهش عوض شده. خب من همین بیستم اینجا بگم آقا نکاح سنتی، اون روابطه چه اتفاقی افتاده که اینو تغییر کرده و اونو داره رایج میکنه؟ میخوام که ذهن سر اینا فعال بشه، هی روابط ببینه، هی تخمین ببینه، هی ببینه اگر ای اسلامی نیست، ای اسمش زناست، ای اسمش فحشاست، من چطوری جلوی اینو بگیرم؟ فقط اینجا بیستم بگم نکاح یا روابط طبیعی را برای تغییری بدم تا این نهاد پر مشتری بشه، یا نهاد رو بازبینی بکنم متناسب با چیز، مثلا متناسب با زندگی امروز. این از اون کارهایی است که مجتهدی که میخواد جامعه بسازه از اینا بی نیاز نیست، ولی همین کتابا رو هی بس کنه و فروش و تفریحش رو بکنه بدونی که نگاه کنه الان چطوری هست. خب اگر این 100 سال 200-300 سال بعد از آشنایی با مدرنیته اتفاقی افتاده بچه هم میفته، همش تابع بودیم، هی حرف میزنیم از معانی که داریم که اینا ندارن. خب جامعه رو باش بساز، فقط یه روش بلدیم، توضیح میدیم یاد بگیر، توضیح میدیم یاد بگیر. حتی نگاه کنید اونها، الله ببخشید طولم کشید، اونها وقتی میان از صدا و سیمای ما استفاده میکنن، از طریق ورزش میان، از طریق مسابقه میان، از طریق اینا میان، کاملا نامحسوس فرهنگ خودشونمون. الان آقای رامبد جوان جا به جا کرد مرزهای تفریح رو تو ایران یا نه، خنده و جوک و چیز رو با این مسابقه، ولی ما اگه خواستیم یا آقای میزگرد یا آجاهای اومده توضیح، یعنی قلم به تحویل دادن، تبدیل به سازه هیچ نمیشه، نه سازه های اجتماعی، نه نهادهای حقوقی، نه روابط طبیعی. این ذهن باید سر اینم فعالیت کنه. و بله یک کسای، البته تخصص ما همش نیست، نصفش هم باید دیگرانی به کمک بیان، یعنی باید بدونیم چی میخوایم. اگه ما دونستیم چی میخوایم، وقت دیگران هم معلوم میشه چه کمکی میخواد. اما دانشگاه هم که میریم اینیم چی کار میکنیم، یه زیارتاشورا برگزار میکنیم، با اونا از همین حرفای معنوی و طرح ولایتی براشون اجرا میکنیم، همین. اصلا به نظر من امام نیومده بود بگه بعدت حضور دانشگاهی برید اونا رو زیارت هاش رو خونه شما بکنید. او یه چیزی داره، تو هم یه چیزی دارید، بشین با هم گفتگو کنید، جامعه رو بسازید جوری که باید. ولی ما الان رابطه مربی متربی کردیم فقط، ما آدمتون کنیم اینجوری. ببخشید ادامهش بس کتاب العاریه برای بعد. خیلی ممنون.